بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما این چون جلسه آخرمونه، من خواستم ببینم چه بحثی رو بگم. سلام، ایشون گفتش که اون بحث فطرت رو بگم، منتها بحث فطرت رو من سالی قبل گفتم غالبا دو جلسه طول میکشه و مفصلم گفتم، مقاله من موجوده، دو تا مقاله است، یکی فطرت، یکی فطرت و جنسیت، تو سایت هم موجوده.
صوت پارسالم دستسی
هست؟ آره، صوت اونا هستش و چیده. منتها این بحث رو امسال اولین بار به این صورت گفتم و حالا گفتم اینجا یه مقداری جدیتر مسئله رو مطرح کنم. یعنی روی این حساب من خودم تحلیل خودم اینه که این شد این دومیه، چون اینا دارم بلند بلند فکر میکنم، یعنی حرفاییست که یعنی البته نیاکن از سال 96 یاد داشته، مال 96 اینه که دارم میگم، ولی خودم احساس میکنم مطالبی مقداری عمیق‌تر از اون موقع شده. مثلا این نکته که الان خواستم شروع کنم بگم، فقط احیانا خدای نکرده خواستید بخونید، من اینا رو نگفتم، یه قیمت و زبون رو نگفتم، توی مقاله پرداختم بهش، خواستید دید اونجا بخونید، چون واردش میشم دوباره میریم توی وادی دیگه. ببینید انسان، من دارد از انسان در دنیا شروع کنم، این حرف الله به نظرم خیلی حرف مهمی. انسان تو دنیا که اومد وارد وادی اعتباریات شد، یعنی علامه گفتم رساله انسان فی دنیاش اعتباریات، پیامش اینه، اینو نگفت، پیامش اینه که اصلا شما نه قبل دنیا اعتباری دارید، بعد دنیا هم که محل ظهور همه حقایقه، پس اعتبار مال این وسط است. الان به نظر میاد حتی من اصلا قبل از که امامت رو بگم یه مقداری در این آینده بگم، چون میترسم امامت رو بگم دیگه همون بمونه، اینش نمونه، چون این کمکم میکنه. خب پس ببینید، حالا از آخر شروع کنم، از آخر آخر. من قبلا چند سال قبل میگفتم الان میگم، یکی از چیزی که به نظرم برگ برنده ما طول انسانیه، که این برگ برنده هیچ استفاده نمیشه. ما وقتی میگم یه مطلبی داری بهش استفاده نمیکنیم، میگم هیچ استفاده نمیشه، بحث قیامته. اینم دوباره تعیین من درآوردی، دوباره تاکید میکنم، خیلی جدی نگیرید، فقط روش فکر کنید. من به نظر خودم میرسه که مسئله قیامت و این همه آیه و این همه حدیث درباره قیامت، برگ برنده ما تو بحث علوم انسانی است که هیچ استفاده نمیکنیم. به چه معنا؟ برای خودم مدت‌ها سوال بود این همه آیه درباره قیامت چی میخواد بگه؟ الان استفاده که ما از آیه و احادیثش به تبعش قیامت بکنیم چیه؟ فقط اینه که کار خوب بکنی میری بهش، کار بد بکنی چوب میخوری. اینو با انواع توجیهات، یعنی تنها کارکردی که ما الان آیات قیامت داریم این است که کار خوب بکن، کار بد نکن، همین. شما کارکرد دیگه سراغ دارید از این همه بعد؟ بعد خب این مطلب به این مطلب این همه آیه میخواد، تعداد آیه بیان. من میگم خودم مدت‌ها سوالم تو این محض آیات قیامت چیه؟ جالب هستش این سوره های هرچی به سوره آخر قرآن نزدیکید، بحث های قیامتش چیزتر، سوره مکی این آیات چیزه. بعد تو تفسیر رو نگاه کنید، اولا مفصله، همه مفصلی به این آخر که میرسه دیگه شرط نمیزنن. استادم یادم از قول حسنزاده میگو، یا از قول یک کسی تو این رده ایشون گفت، میدونی چرا حرف نمیزنن؟ چون حرفی ندارن بزنن. نه خدای حسنزاده، یک کسی دیگه مثلا تو این فازا گفته که حرف ندارن بزنن. آیا حرفی نیست درباره اینها؟ یعنی همون گونه بعد این کاری یک آیه در روز که انجام میدم گفتم من میرم سراغ آیات قیامت، خلاصه یه چیزی میشه دیگه، میبینید چی در میاد. در سوره واقعه رو که نوشتم 1000 صفحه شد، یعنی الان شده چیز بشه 1000 صفحه است حدودا،
کتاب
نشد، نه یک سه سال دنبال کتاب شدنشه نمیشه، من اگه خود مسئله میشه بهتر خیلی نیست، ولی تو سایتم همش هست، ولی به هم نهایی شده شد تو سایت همه. من از کاری که کردم گفتم یک کسی بخواد تو سایت هم کار کردن، این که گفتن نه من مردم اینا رو چاپ کنید، خلاصه یک کاری انجام دادن به نظر خودم مفیده. اون کار اصلی که تو سایت هم به نظرم این کار نشده و خودم شروع کردم و به نظرم میرسه که اگه مردیم اینو خلاصه یکی چاپ کنه، من به دامادام گفتم، به همه گفتم من مردم اینو جلو من چاپ بش کنید، تنسم اینه. به خاطر اینکه من از روز اول با خودم بنا گذاشتم هیچ آیه ای رد نشم مگر برش حدیث بیارم. شما یعنی تفاسیر حدیثی داریم میدونید دیگه، هم از قدما هم از متأخرین که شک کردن احادیث جنگن، برهان و نور و ثقلین و کنز و دقایق و اینا تفاسیری هستند که بناشون رو حدیث جمع کنن. اما چون میبینیم مثلا 50 تا آیه هیچ خبری نیست، یه دفعه یه آیه 20 تا حدیثه، بعد دوباره یه عالم خبر نیست، شاید تفاصیل حدیثی نیا کنید، خیلی جای قرآن خالیه. خب آیا از کلام معصوم نمیشه چیز کرد؟ خدا رحمت کنه مرحوم فیض کاشانی رو. خب از اولین تفسیرهای حدیثی متأخر تفسیر فیض کاشانی صافی، بعد این تفسیر رو به نیا کنید، ایشون خب معلومه این بنده خدا تو حدیث کار کرده، بعدش نور و سقلین و برهانه هر بعد اینه آیه رو میاره، حدیث میاره. خب شما یه حدیث توی مثلا تفسیر عیاشی، تفسیر فراد گوبی، تفسیر قمی اینا داریم مال متأخر قدمین، زیر آیه حدیث هست، خب این کاری نداره، همه میتونن بیارنش. یه احادیث هم ازش یه جای خیلی تابلویه، یعنی توی مثلا توی کافی تو قسمت قرآنش یه جاهای اینجوری هست، خیلی راحت شما حدیثا میتونی پیدا کنی. اما یه حدیثایی است که معلومه طرف محدثه، محدث کاشانی میگن دیگه، فیض کاشانی محدثه، حدیثا دستشه، آیه میخونه یادش میاد این حدیثه، یعنی خود مرحوم کاشانی یه احادیث بعضی وقت مرحوم فیض احادیث آورده که تمام این تفسیرهای بعدی اینا رو آوردن، معلومه که اولی نوشته بقیه درش نوشتن. یعنی نگاه میکنه کار درستی هم میکنه، نگاه میکنه قبله چیه، ولی اصلا معلومه که چیزه، یعنی اون تسلطش به احادیث موجب شده یه احادیثی بیاره کشکی نیورده، ولی وقتی میاره شما میگه آره این حدیث مال اینه. خب خود این بزرگوار مرحوم بهرانی اینا اومدن کارو بیشتر کردن، یعنی خودشون با اینا محدث بودن، اصلا بناشون خود مرحوم فیض بناش این نبوده، اینا بناش این بوده حدیث سراغ دارن بیارن، اینا هم انصافا کار مهمی کردن، یعنی احادیث تو عمالی صدوق توی نمیدونم معانی الاخبار تو این بره تو اون بره جای مختلف محدث حدیث تو ذهنش حاضره میاره حدیث رو. ولی الان که نرم افزار اومده، گفتم چیزی اومده که ظلمه در حق قرآن یه تفسیر حدیثی جور نوشته نشه، یعنی ما دسترسی داریم، من با نرم افزار جستجو میکنم، حالا حدیث مستقیم ناظر به آیه بود نبود، خب نامه نرم افزار جامعه از این دیدید دیگه، قسمت حدیث در آیه داره، دیدید یا نیدید؟ نه، هم توی جامعه احادیث هم جامعه تفاسیر یه قسمت گذاشته که احادیثی که فرازی ازش تو آیه اومده باشه اینو میاره تو نرم افزار، که وقت شما اینو نگاه کنید میبینید این امثال مرحوم بهرانی و این نور و ثقلین و حویزی و اینها چیکار کردن، یعنی این عمده اینا رو اینا آوردن، خیلی کارها نرم افزار الان با کلمه پیدا میکنه، اینا تو حافظه‌شون با کلمه پیدا میکردن، عمده اینا رو اینا آوردن، اما یه معدودیش هست که نیومدن. با این حال همچنان خیلی ادعای بدون حدیث، شما هم میخواستن سورای آخر برید عمده آیات زیر حدیث وجود نداره، یعنی هیچی پیدا نمیکنید، فقط مثلا یه دیگه براشون بوده تفسیر صافی، تفسیر قومی، سه چهار تفسیر آوردن ولی هیچ حدیث نیست. من از روز اول به خودم قرار گذاشتم که آیه ای رو رد نشم مگر که لااقل یه حدیث مرتبط باهاش بیارم، برای همین تا حالا هم 1100 خورده آیه رفتم مثلا سوره واقعه هم که مثلا گفتم 1300 هیچ آیه شما پیدا نمیکنید بدون حدیث باشه، در حالی که توی تفاسیر حدیثی نیست. الانم سوره طارق مشغولشم، اون دارم دوباره دارم کار میکنم، این گفتم این کار خوبی که کردم، من میگم اگه من مردم این کتاب چیزیه، از این نه اینجاست که من حرف به حساب دارم، اینجاست که جستجو انجام شده و این جستجو کارو پیش میبره. البته یه کار خوبی که الان موجوده شبیه این کارو سایت الوحیه تفسیری هم نوشتن، اینا از اون تفسیر اهل بیت، تفسیر اهل بیت من تفسیر رو ندیدم ولی با این تفسیر اهل بیت سایت الوحی رو انداختن، سایت الوحی وارد شید هر آیه رو بزنید کاملا اصلا سایت رو باز می‌کنی، سوره ها میده رو سوره ها آیات میگه آیه فلان، بعد اون وقت می‌بینی که داره یا نداره، یعنی همونجا بزنید اصلا هر سوره رو که می‌زنی کل آیات روش بهش میاره شماره آیات، بعد می‌بینی بخششون مثلا سبز بخششون آبی، اگه شما نگن دو رنگه، اونایی که مثلا سبز البته
رفتید
سوره 5312 روایت، بله حالا الان شما مثلا وارد یک سوره ها بشید همین که سوره رو بزنید میبینید دو رنگ میشه، من اینجا رفت خب نه من تو کامپیوتر باز کردم، همون اولش که میزنید کل آیاتو میاره تو آیاتش دو رنگیه، یعنی شما میبینید برخی آیات حدیث نداره بخشی هم داره، بعد تو شما میبینید همش هم حدیث نیست، چون هر چی تفسیر قمی داره تو ذیل حدیث آورده، بله الان یه کوی بخشی نداره. بودم من این کاری کردم دارم برای هر آیه حدیث آوردم. خب حالا چی شد رفتم سراغ این؟ آهان اینو می‌خواستم بگم که این از اینجا رفتیم یه دفعه پرانتز باز شد شاید خودستاییمون رفت بالا، که آیات معاد خود من دیدم از روز اول برای خودم سوال بود چیه و این همه حدیث، یعنی هم آیات معاد حجم عظیمی از قرآن رو پر کرده، هم احادیث معاد حجم عظیمی از احادیث ما رو پر کرده. خب این حجم عظیم آیات و روایات مطلعی میخواد ما بگه یا نمیخواد مطلعی بگه؟ من بعدش خودم دیگه یکی کارکردهای این آیات احادیث که گفتم تو علوم انسانی چیه؟ ببینید حالا من تو درس جامعه شناسی معرفتم اینو مفصل گفتم تیتلا به شما میگن مهمترین مشکل ما توی حوزه علوم انسانی که کارو خیلی سخت میکنه برساخت هاست اعتباریات یعنی چی؟ یعنی ما گیر کردیم تو معرفت عادی همینه دیگه اصلا مشکل ما شکاکیت و سوبستر کجا در میاد اشتباهات چرا ما اشتباه میکنیم؟ چون ذهن ما یه دخل و تصرفی داره میکنه تو شناخت این دخل و تصرف نسخه تقلبی رو جای نسخه اصلی میذاره معلومه دیگه این کار یعنی مشکل اصلی ما تو شناخت این دخل و تصرف ذهن ما اگه ذهن ما فقط واقعیت رو همینجوری میگرفت اشتباه نمیکردیم چون ذهن ما یه دخل و تصرفی داشت میکنه بعد وقتا یه چی رو به اسم واقعیت به خورده ما میده معلومه؟ این مسئله تو حوزه علوم انسانی خیلی سخت‌تر میشه چرا سخت‌تر میشه؟ چون که ما دیگه شروع میکنیم بر ساختار اجتماعی درست میکنیم جامعه دست به دست هم میده چیزایی درست میکنه امور و اصلا ما زندگی اجتماعیمون به تعبیر علامه قوتور در اعتباریاته و اعتباریات به تعبیر علامه داره میگه مثل برای ما مثل آب برای ماهیه اینجور با تو اعتباریت قوته بریم خب وقتی اعتباریت قوته بریم اصلا شما تا اعتباری رو معامله حقیقی باش نکنه از جدی نمیگیریم الان پولو ما اگه معامله حقیقی باش نکنیم به جدی نمیگیریمش واقعا قبول میکنیم ارزش داره که اینقدر میدوی دنبالش اگه کسی بگه پول هیچی نیست اعتبار محض دیگه قرارداد من کاری چون جدی بگیرم مثلا اون خسرم گفتم براتون دیگه بعد خودم مرده بودش دو شکش پره پول بود یعنی اعتباریات میاد تو جایگاه واقعیت اینقدر قرار میگیره خب مشکل علوم انسانی چیه؟ مشکل علوم انسانی که مشکل سنگینشه این است که کجا واقعیه کجا اعتباریه یعنی میخواد بگه این کار رو بکنید اینجوری بکنید نظم اجتماع رو اینجور تغییر بدید این تغییرات رو انجام بدید این تغییرات رو انجام بدیم راستاسی چیزی عوض شد یا فقط توهم کردیم چیزی عوض شد منظور معلومه؟ این معضل سنگینه خب قیامت چه کمک مهمی به ما میکنه؟ قیامت عرصه ظهور حقایقه یعنی چی؟ یعنی تمام مسائلی که اینجا ببینید ما با اعتباراتمون تو واقعیات رو داریم رقم میزنیم ببینید مثال ساده شو بگم شما میگی قانون راهنمای اعتباری چراغ قرمز درسته؟ اما با یه قانون چراغ قرمز یه قانون اعتباریه واقعا تو کف میدان ترافیک ایجاد میشه راهبندان میشه راهبندان که دیگه اعتباری نیست منظورم معلومه این دیگه مثال ساده ساده است پیدا کردم برای که مسئله خوب جا بیفته یعنی ما با اعتباریات دنبال واقعیتیم اصلا اعتبار میکنیم که واقع به دست بیاریم علامه اونجا گفت که من اعتبار میکنم بخورم که سیر بشم که نیاز بدنم تامین بشه یادتون هست دیگه بحث اعتباریات خب حالا از کجا بدونم این اعتبارات منو به واقع میرساند واقعا به واقع رسان یا یه توهم بزرگی رو به اسم واقع من القا کرد مثل اون پول اون خسیسه معلومه دیگه صورت مسئله حالا تو این فضا قیامت چیکار میکنه؟ قیامت به ما میگه که این اعتباراتی که دارید میکنید کدومش واقعیه کدومش واقعی نیست کدومش خروجی داره کدومش زلن هم واکان و یفترون منظور معلومه؟ این خیلی نکته مهمیه مثلا این دعوای آیا جامعه واقعیت داره یا نداره که دعوای آیه مطهری و علامه این طرف آیه مصباح اون طرفه استدلالی که آیه مصباح هیچ پاسخی براش نداره اون آیه مصباح توی میدونید حالا خیلی ریز کارش برم طولانی میشه فقط نکتهشو میگم استدلالی که آیه مصباح هیچ پاسخی براش نداره تو اصالت داشتن جامعه اونجاییست که امت تو آخرت هست آیه مصباح ببینید امت تو دنیا رو توضیح میده میگه امت تو دنیا قرارداد اعتباری حقوقی فلان اینا چیزی واقعیت که در نمیاد خب حالا این تو دنیاش دیگه شد امتی که بخواد توضیح بده علامه و آقای مطهری به آیات قرآن استناد میکنن آقای مصباح تو آیات قرآن که میره میگه من قبول دارم امت یه شخصیت حقوقی دارد اما دعوای ما شخصیت حقوقی نیست شخصیت حقیقیه خب آقا ما هم قبول میکنیم اینجا شخصیت حقوقیه تو قیامت شخصیت حقیقی داره یا نداره کلما دخلت امت لعنت اختها یخدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار آیا روز قیامت فقط لقد جئتمونا فرادا داریم یا یوم چیز و ترا کل امت جاسیه، کل امت تدعا الی کتابها هم داریم، معلومه؟ و وقتی که شما گفتید کل امت جاسیه، کل امت تدعا الی کتابها، برید تو آیات احادیث نیا کنید، ما ذهنیتمون به خاطر که فردی خیلی راحته، ادبیات فردیمون تو آخرت خیلی پررنگه، در حالی که ادبیات قرآنی و احادیث که الان میخوام بایدش بشم کم کم توی بحث امامت درباره امت اخروی خیلی پررنگ تر از فرد اخرویه. و اگه تو آخرت امت داریم، پس جامعه واقعیه، جامعه به معنی امت. اونم من حالی کوچولو اشاره کنم بهتون، من به نظرم دعوای روی متحری و آیه مصباح، حالا آیه متحری علم داده یه طرف، آیه مصباح یه طرف، دعوا لفظیه. اونی که واقعیت داره که آیه متحری ازش دفاع میکنن و به نظرم قابل دفاعه امته، اونی که واقعیت نداره که آیه مصباح داره ردش میکنه و باز هم آیه مصباح جامعه است. یعنی چی؟ یعنی شما روز قیامت امت ها رو دارید، اما جامعه ایرانی دارید روز قیامت؟
نه،
جامعه ایرانی قراردادیه، اعتباری محض، واقعیت نداره. میگم اعتباری محض، چون اعتباری محض واقعیت زمانی با وقایع داره آشکار میشه، میفهمی جامعه ایرانی نداشتی، اما میفهمی امت اسلام داشتی، امت شیعه داشتی، امت کفر داشتی. معلوم شد بوده این دعوایی رو اگه میدونست از در این لحظه مشکل حل میشه.
از خب خیلی دفاع میکنن از این جامعه، همین با رو ما خود رو اصلا بحث کردیم، خیلی دفاع میکنن
جامعه واقعیت داره،
واقعیت
خب واقعیت داره، میخوام اصطلاح درست رو بگم برای امته. آیه مطهری هم یه جامعه، آیه مطهری تو کتابش یه جامعه، آیه علامه طباطبایی تو کتابش یه جامعه، یعنی امت رو ترجمه میکنن به جامعه. اما عرض من این است که به معنی دقیق کلمه جامعه با امت متفاوته. امت اونجاست که به واقعیت میرسه، جامعه اونجاست که به واقعیت نمیرسه. آیا خانواده واقعیت داره یا نداره؟ این ارتباط خانوادگی شما قرآن یا کنید سه تا دیدگاهه، تو قرآن سه گونه خانواده داری. یه خانواده هایی که واقعا میشن خانواده، روز قیامت میگه چیز هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمان الحق دابهم ذریه. یه خانواده‌ای هست روز قیامت خانواده محشور میشه. از اون طرف یه عده خانواده هست که روز قیامت معلوم میشه خانواده نبود، یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی، خلاصه یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی یا هم ازواجهم. معلومه؟ معلومه که این یه آیه است، این آیه. یعنی مثلا روز قیامت یوم یفر المرء من اخیه، حضرت علی علیه السلام و زهرا مثلا فرار میکنن، واضحه که این ناظر به اونا نیست، منظورم معلومه. از اون طرف هم یه افرادی هستن که فضیلت بینابینی دارند، تو مقطعی با هم یکی شدن، تو مقطعی با هم یکی نشدن. خب این نکته من اینه، شما میخواید بفهمید خانواده یه اصالتی پیدا کرد یا نه، هر پدیده دنیوی رو، هر اعتبار دنیا، آقا نماز واقعیت داره یا مثل قانون رانندگی است که واقعیت نداره فقط جعله؟ به قانون رانندگی واقعیتش فقط اثری است که تو دیگران میذاره، خود قانون رانندگی چی نمیشه آخرش روز قیامت؟ معلومه دیگه. اما نماز هم مثل قانون رانندگیه، به شما میگن تجسم اعمال، یعنی این نمازی که داری میخونی یه واقعیت تو عالم داری ایجاد میکنید، معلوم شد؟ برای همین است که
استاد امام
هست
در قیامت تعدادش
محدوده
دیگه، میگه هر
امتی با امامش محشور شد. امام چیه؟ آیا امام حق یا امام باطل یا دوتاشه؟ چیو میگی؟ دوتاشه، یعنی امام باطل هم داری و امام باطل هم امامت میکنه تو قیامت. یقدم قومه یوم القیامه فاورده همون دار، فرعون اینا رو وارد جهنم میکنه با اینکه استبرن الذین تبعوا من الذین تبعوا، اتباع از اون مطبوع تبری میجوین، اما تبریشون تبری است که حقایق آشکار شده، وگرنه همین مطبوع این اتباعش رو میفرسته تو جهنم، معلوم شد؟ این حالا من گفتم این دستفرمان رو دارم کلیش رو میگم، قیامت برگ برنده بحث ماست. یعنی شما خیلی از مسائل که اینجا نمیتونی حلش کنی اونجا حل میشه برای شما، یعنی اونجا به گزارش دادن به ما، با این گزارش که تو قرآن و احادیث اومده از قیامت، داریم ما افقهایی از صورت مسئله رو حل میکنیم، ببین کدوم اعتباری ها به خروجی واقعی تو همین دنیا میرسه، چون آخرت باطن دنیاست دیگه، آخرت باطن دنیا، هر چی دارن میگن دارن باطن و پشت پرده وضعیت فعلی ما رو دارن توضیح میدن. برای همین شما میدونید دعوا رو حلش کنید، بگید آقا جامعه واقعیت نداره، امت واقعیت داره، پس ما باید بریم دنبال امت سازی، جامعه سازی رو چیکار بکنیم؟ توافق اعتباری رو تعقیب کنیم. آید حالا چون واقعیت نداره هیچی به هیچی، نه هیچی به هیچی نیست، همون جامعه سازی رو توی افق اعتباری باید تعقیب کنیم. چون مثلا هم پول روز قیامت کنزه، کنز آتیش میشه، پولش به دردت نمیخوره، اما پوله کارکرد تو دنیا داره نعمت عمل رجل سال المال یا نه، درست منظور درست یعنی اعتباری پس دیگه بهش دردی نمیخوره. اما آدم توی تجزیه تحلیلش میفهمه کجا دارم از اعتباریات برای ثمرش استفاده میکنم، کجا دارم با اعتبار کردن خودم عالم رو رقم میزنم. یعنی چی؟ یعنی که اون بحث اختیار کلاس شما مطرح کردم دیگه، جهانی ممکن دیگه حرفا خیلی من درآوردی خودم میفهمم ولی حالا فقط دارم اینا بهش فکر کنید. ببینید این تیکش که غیر من درآوردی چه بگم. بله
دوستان، الان این که فرمودید واقعیت دنیا مثلا ما یه سری اعتباریات داریم که اعتباریات فقط برای ثمرش، یه سری اعتباریات داریم که حقیقتی
تو عالم حاصل میکنه.
بعد معرفت که ما دنبالشیم همین معرفت یه چیه؟
حالا معرفت چی بحث مفصل دیگه ای داره، حالا فعلا اون طلبتون بمونه، حالا تو معرفت میرسم به معرفت امامت و خانبارش هم چیزه میگم، ولی فعلا ما معرفتش یه چیز سنگین تری.
من میخوام میگم معرفت ما نسبت همین حقایق اتصال داره این معرفت
داره اتصال که داره. سوالشون بس نفهمیدم
نه اینی که میگیم ما یه سری داریم که اعتبارا فقط ثمره داره.
خب
یه دست ما فیلم کنیم حقیقت بیریم رو بارش.
بله.
یعنی معرفت ما این میشه.
بله.
یه دی نه معرفت میدونن که این بابا این یه سری ثمره داره، من از اینش استفاده میگم بند به این نمیشه.
خب
یعنی دنبال اون حقیقتیه که واقعا تو آخرت این تجلیه.
بله دیگه.
یعنی میخوام بگم این معرفت حقیقی بس به این باید حاصل.
بله دیگه. من گفتم من که برگه بننده منظورم همینه دیگه، ما با اطلاعاتی که تو قیامت داریم میتونیم بفهمیم حقیقت کدوم حقیقت کدوم نیست، معرفت درست دونیم پیدا کنیم. خب ببینید چی می‌خواستم بگم. ببینید این تیکه رو همه گفتن قوس نزول با قوس صعود فرق داره. یه فرق خیلی مهمی که داره این است که تحلیل این دیش من داره بعدش اینا فرق که داره این است که توی قوس نزول هنوز ما نیومدیم با اختیار خودمون جهانه ممکن رو وارد سیستم بکنیم. یعنی تو قوس نزول داره اون جهانه وارد میشه، جهانی که خدا خواسته. تو قوس صعود ما داریم میانه جهانهای ممکن یکی رو رقم میزنیم، حاصلش میکنیم، خروجی میگیریم. با یه مقدار تسامح اون اراده تکوینی و تشریعیاتون تو بحث جهان ممکن مطرح کردم، با مقدار تسامح یعنی میدونم یه انگوزه ریزی بهش هست ولی فعلا خودم بگم اما انگوزه شرط نظر کنیم، گویی این بی نهایت جهان ممکنه واقعی که در کاره جهان ممکنه باید اینا بس اختیار مطرح کردن وقتی دوستان نمیدونم جهان ممکنه باید اختیار رو گفتن شاید بس دوستان اون من خودم حرف نبایی مهم من
منظور جهان موازی که نیست که
به یه معنی جهان موازی من جنس جهانی ممکنه ولی یکم مفرق دارم ولی بس جهان ممکنه یه جنس مفصل بوده ولی اگه چیزی ها گوش بید پرده شد دیدگاه من داره باید تو بسی جهان بایستی ها ببینید حالا من احتبا اون میگم ببینید اون بی نهایت جهان ممکن که همشون در علم خدا در کارین خدا واقعا همه رو میدونه و به ما انسان اجازه داده میانه رو فعالیت کنیم، توی بی نهایت جهان ممکن اراده تشریعی خدا یکی از این جهانهای ممکنه که مستقیم سرراست‌ترین و راحت‌ترین جهان است به رسیدن به هدف. اراده تکوینی خدا چیه؟ این است که به ما اختیار داده و هر کدوم از اینها زیر اراده تکوین خدا محقق میشه. تفاوت اراده تشریعی و تکوینی با اون مسئله ممکن معنا چی میشه؟ یعنی آیا خلاصه خدا خواسته امام حسین کشته بشه یا نخواسته امام حسین کشته بشه؟ شما میگید به اراده تشریعی نخواسته. به اراده تشریعی نخواسته یعنی چی؟ یعنی اراده خدا به این که یه اراده خدا داره که این اراده ایدئال ترین وضعیت رو برای انسان محقق میکند. تو اون اراده خدا امام حسین نباید کشته شود. معلومه؟ اما این اراده خدا یکی از جهان ممکنه که خدا قرار داده. خدا اجازه داده شما جهان دیگری رو وارد سیستم بکنید. به شما گفته اگر اینو انجام بدید این شما رو به بهترین وجه به هدف میرسانه. اما اگر انجام ندید چی میشه؟ فازتون عوض میشه، مرتب جهان عقب میفته. از اون سیر قرار بود سر ما رو افشا نکنن، افشا کردن سال 70 هفتاد رفت صد و چهل، صد و چهل رفتش دیگه بهتون نمیگیم محدیثه. یعنی این قرار بود، کدوم قرار بود؟ تو این اراده الهی قرار بود، نه معنی که جبر بود، نه معنی که هیچ گزینه دیگری نبود. خب با این وضعیت در واقع شریعت یعنی چی؟ یعنی بدونید اون جهان ممکنه مطلوب الهی که تو جهان ممکنه است اینه. هر مقدار خودتون تو اینجا میاندازید واقعی تر به ثمر میرسید. برای همین اعتبارات خدا کلن واقعیت سازه. یعنی چی؟ یعنی وقتی خدا میگه نماز بخون، تو عالم خارج یه چیزی ایجاد میشه، تجسم اعمال. اما این یکی اعتبارات ما داریم اعتبار میکنیم، ما میخوایم به یه هدفی برسیم، اینا رو دستکاری میکنیم. خب این بحث قیامته.
چه جوری میشه یه جا؟
ها؟
همه
اینا چجوری جمع میشه؟ خب این من بحث محسسشون نبوده جهت جهانه ممکنه، این بحث جهانه ممکنه
باید نه این که من میفهمم، ولی در قیامت چجوری جمع میشه؟
چی جور جمع میشه؟
ما الان هر کسی داره عمل خودشون رو عمل میزنه، یعنی من خودم دارم میسازم تو قیامت، من دارم قیامت خودم.
خب من اون موقع تو جهانه ممکن گفتم این جهانه ممکن رو همه ما با هم دیگه داریم وارد سیستم میکنیم. یعنی من یه کار میکنم یه جهان دیگه میارم، همون لحظه شما کار میکنید یه جهان دیگه تو یه جهان، اون یکی کار میکنیم این داده توی یکی جهان. این برایان برای همین است که خیلی قشنگه جمعناکم یوم الفصل. یه آیه داره میگه که چیز یوم الفصل جمعناکم والاولین، خیلی آیه قشنگه، هم فصل هم جمعه. یوم الفصل جمعناکم والاولین، اگه اشتباه نخونده باشم آیه رو.
خب فصل گفتن به همه تمیز حق و باطل و اینا،
حالا این یه چیزی گفتن، ولی یه چیز دیگر هم میشه گفت. اساساً ما هم فردمون حقیقت داره، هم جمعمون حقیقت داره. اگه بخواد قیامت زور پیدا کنه، نمیشه یکیمون آورد، نمیشه جمعی هم آورد. باید یوم الفصلی باشه که همه جمع بشند. آقا یوم الحشره یا یوم الفصله؟ تو اسباب قیامت هم یوم الحشره، هم یوم الفصله، هم یوم الجمعه، ذالک مجموع له الناس، هم یوم الجمع هم یوم الفصل. اینا خیلی نکات قشنگی تو قرآن. هادا یوم الفصل جمعناکم بل هادا یوم الفصل. خب میگه هادا یوم الفصل بلکه فرق نا بینکم، هادا یوم الفصل جمعناکم بل اولین، یوم الفصل جمع کردیمتون. چون این دوتا، یعنی ما دو حیثیت اون با هم دیگه است. همه ما هم تک تکمون یه کاری کردیم، هم باعث اجتماعی یه کاری کردیم. خب حالا من اینو خیلی باید مهم برم به امامت برسم زودتر. ببینید این نکته کوچیکی سر ظهور داره، بگم برم سراغ امامت که خب نشم توی این جلسه به اشاره کردم که رجعت تو تفکر شیعه اونجایی که تفکر داره باز میشه.
شما خیلی گیجین تو اون دلیلتش امکان سفر بین این جهان.
آره حالا دائما این ما جهان رو به هم میزنیم، ما اینجا میریم اونجا، اونجا میریم اینجا. با اونجا آنه موازی گفتم با متفاوته، منظورم این بود کاملا از این ور به اون ور داریم. بی نهایت جهان ممکنه که هممون داریم اینا رو هم قاطی پاتی میکنیم. یه چیز عجیب غریبی هم که تحلیبا گفتم یه جلسه مفصل بحث کردم چون نبوده ظاهرا.
این موضوع چون به شدت بوده علاقه منه یه با یه طلبی داریم به عنوان پایان‌نامه کار میکنیم. شما هر رگش رو میگید ما یه دونه فیلم میاد تو ذهنم. اینجا
اوزه نه من یه حال فایلر توی سامانه گذاشتم، اصلا عنوانش هم گذاشتم بس جهان ممکن. بله حالا اونجا عنوان جهان ممکن
بود، جهان بازی سریه.
آره
پیاز چی میگه؟ این استاد میگه
مثلا فیلم دارید هر عملی شما انجام میدید، یه دونه شما با خانواده با هر کی که تو معامله شریک بودی یه چیز
ساختید. بله خب
حالا بذار ما بحثو ادامه بدیم. ببینید دوباره اونم گفتم منفردات وقتی تو نظام پیدا میکنه تلقی راه عمل میشه صرف تلقی. تلقی اهل سنت مسئله اصلی قیامته. تلقی ساده چی؟ برای معاد میاد تو اصول دین. وقتی که شما میری تو خود اهل سنت مهدویت رو قبول دارن، یعنی شما میتونی باشون بحث بکنی بگی آقا جون خلاصه این چیزه بنباز ظاهرا فتوا تو چیزش هست، میگه که چیزه کسی که میگه منکر خروج مهدی جاهله، اگه ان علم باشه کافره. خیلی جالبه این بنباز که رئیس وهابی چیز بود فکر کنم اون بود دیگه تو هم سایت و ایناش هست، منکر خروج مهدی جاهله اگر ان علم باشه کافره. یعنی مهدویت یه باوری است که میخش توی اسلام کوبیدن، اما مثل شیعه نمیاد تو اصول دینت، میره تو فرعیات. برای خیلی از سنی ها مهدویت نمیدونن چیه. اقبال لاهوری با همین عظمتی که داره منکر مهدویته، میدونید یا نه؟ این کتاب احیای علوم دین یه فصلش انکار مهدویت، این فصل رو ترجمه نکردن. من اینو شنیدم، اینشو این مطلب رو شنیدم که یه فصلی داره که ترجمه نکردن درباره نفی مهدویت. چرا؟ چون که مهدویت میگه که آقا اینجوری دیگه شما ناامید میکنه، اونا باید درست کنن، خود دعوتش بکنن. خب ببینید، پس ببینید تو شیعه گام اولی که توی فضای معرفتی بریم یه قیامت یه مهدویت، که آقا چرا مهدویت غیر از قیامته؟ اینا سوال سنگینی دوباره مثل همون سوالی که اینجا نوشتم. آقا عدالت قرار کی محقق بشه؟ اگه قرار تو قیامت محقق بشه مهدویت داره چیه؟ اگه تو مهدویت محقق میشه پس قیامت داره چیه؟
سوال مهدویت قابل تحقق بسنی بود
چی؟
قابل تحقق
پس مهدویت داره چیه؟ اگه قابل تحقق نیست؟
یه نیستش مهدویت
چی؟
یه نیستش مهدویت.
خب حالا فعلا داشته باشید، این سوال مردم آزاریه. حالا این داشته باشید، گام بعد میرید شما فضای احادیث. گفتم رجعت تلقیه که باز فضای عمومی شیعه داره، رجعت یه پدیده است که توی ظهور رخ میده. این فضای عمومی عادی شیعه که خیلی کار نمیکنه اینو دیگه، شما میگن دو تا مؤلفه شد فضای عادی شیعه، میگه ما این مهدویت داریم یا قیامت داریم. ببین مثلا سنی ها نیست که مهدویت مثل قیامت مهم نباشه براشون. تو شیعه مهدویت مهمه، قیامت هم مهمه، به عنوان دو مؤلفه که حالا شیعه باید جمع کنه که چجوری من با اینکه قیامت قائلم عدالت هم اونجا قرار محقق باشه تو مهدویت بحث میکنم. اما یه پید استمون داریم خود من اشتر در این همون دوتا هست. تو نگاه اول با دارم فضای ساتی منفرداتی میگه آقا رجع خود تو ظهور دیگه، ما مگه گاهی عهد نمیخونیم که ما رو برگردیم، درسته؟ این نگاه اولی که تو فضای شیعه گفتن با همین شما قبول کن. میدونی که رجعت از ممیزات شیعه هست، میدونی؟ یعنی تو احوالی مکرر بیدن شیعه از خود سنی ها هم وقتی میخواستن میگه اگه رافضی این گفتن قائل به رجعته، اینقدر از ممیزات شیعه هست. خب حالا این رجعته، حالا برید سراغ بحث این فلسفی رو. اوه چقدر اصلا اعصاب خوردیه که نمیتونن تحلیل کنن. منتها حالا فعلا اونش کار نرم، این دیگه شو میخوام بگم. ببینید آیا رجعت همون ظهوره؟ وقتی وارد بحث سلام خواهش کنم بفهمید، وقتی وارد بحث رجعت میشید میبینید که یه مؤلفه هایی هست کاملا برای شما وقتی خوب واردش میشید میبینید سه تا پدیده است، دو تا پدیده نیست. چیه؟ اول ظاهر رجعت رجوعه، بعد یه دفعه شما میفهمید اول رجعت فقط امام زمان نیست، حضرت علی هم قرار برگرده، پیامبر هم قرار برگرده، امام حسین هم قرار برگرده. بعد یه دفعه میبینید که آقا فقط خوب بر نمیگردن دو فوج من یکذ با آیاتن هم قرار برگرده. خب اینا برای چی برمیگردن؟ این دور سوال ایجاد میکنه، یعنی قرار تو رجعت یه چیز دیگری رخ بده. حالا من قرار چیاش رخ بده فعلا طلبتون بمونه. این دیگه اولا اینکه چرا سه تا است، علامه طباطبایی تو المیزان یه حدیثی میاره، خیلی حدیث خوبیه، بعد اینو توضیح یه جمله هم شرح داده آقای عابدین، ما این رو پرشون میخوندیم، میگفتش که این یه جمله کلیدی معارف از معارف توحیدی معارف از الهیه. اونم این که اولا که میگه سه تا است نه دو تا، ایام الله ثلاثه. حالا عبارت حدیث دقیقه هم رجعتو به یوم الکره نه میشم یوم ال... چی؟ مال مهدی یادم چی میگه، این هم میگه فکر کنم یوم القیامه بله ایام الله ثلاثه تو المیزان بذارید حدیثه میاد. اولا سه تاست نه دوتا، خود ایام الله ثلاثه. ثانیا تعبیری که الان اون تعبیری زیرش داره اینه که اینها سه مرتبه ظهور حقیقت هند. حالا عبارت مضمونش رو دارم میگم چون پس این عبدین رو خوندیم آیه خیلی ایمانو میداد، میگم اینا سه مرتبه ظهور حقیقت هن. حالا این جمله بعدی رو مثل المیزان میده توضیح آجای عبدینی بود که میگفتش که هر مطلبی که تو هر کدوم اینها اومده تو اون یکی تو مرتبه دیگه ظاهر میشه. یعنی چی؟ من الان مثال عادیشو بگم، یعنی شما ما فکر کنیم این آیه در باره قیامته، این در باره برزخ، این در باره ظهوره، بعد شما تو احادیث مفصلا متعددن آیه قیامت رو بردن تو ظهور، ظهور رو بردن تو رجعت، رجعت رو بردن تو اینا، انقدر این دوتاش که به هم گره خورده که افراد کلا ظهور و رجعت یکاسه میکنن.
یام کرده
چی؟
یام یام ماه یام یام کرده و یام قیامت.
یوم همین صدا دیگه یوم القیامه یوم الکره یوم یقوم المحیط. ببینید اون وقت اون جمله علامه علیزاده رو آوردید شما؟
نه
اون
توی
کتاب حدیثه. بله
چی؟
خصال. میگم حدیث علامه میاره یه جمله زیرش داره، اگه تو علیزاده بزنید یه جمله زیرش داره. خب ببینید حالا اینشو بخواستم بگم چه بخواستم بگم؟ کلا از ذهنم پرید. اللهم صل علی
یا
ظهور سه حقیقت چی؟ حقیقت‌های مختلف. آه، الان تعبیرش که سه مرتبه ظهور حقیقته. آی، بعد حال آیات من براتون بخونم. ببین این آیه رو عادی به بدن مال کدوم واقعه میدونیم؟ یا ملا ينفع نفسا ایمان و حالم تکن آمرت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. قیامت. اما شما این آیه رو کجا میبینید؟ تو زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین ناظر به چیه؟ ناظر مهدویت. زیارت آل یاسین داریم فرازو. چی؟ یعنی ناظر ظهوره. اینو شما می‌بینید ناظر به قیامت، ناظر به ظهور. یکی از چیزایی که من تو همین کلاس تازگی توجهمو جلب کرد الی یوم الوقت المعلوم، احادیث گفتن منظور چیه؟
قیامت.
شیطان میگه انظر الی یوم یبعثون، پاسخ میده الی یوم الوقت المعلوم. احادیث میگن رجعت. اتفاقا خیلی ظهور خوبی هم داره تو اینجا. بعد شما یه دفعه تو احادیث می‌خونید میگی آقا جون توی قیامت است، توی رجعت که سر حدیث داریم، توی رجعت تو جنگ که بین پیامبرش رخ میده رجعت. اصلا اینجا چرا بولدش میکنن؟ چون ذهن اینجا ظرفیتش داره. بعد جای دیگه گفتن که آقا جون تو قیامت تکلیف شیطان یک سره میشه کاملا. بعد یه جای دیگه میگه آ تو ظهور تکلیف شیطان یک سره میشه. خلاصه حضرت ابلیس توی تکلیفش کجا یک سره میشه؟ اینجا حرف علامه مراتب ظهور حقیقت. وقتی میگم مراتب ظهور حقیقت، یه نکته خیلی خیلی مهمی که داره اینه که ببینید مراتب یعنی طولی و عرضی.
طولی
مراتب یعنی طولی. یعنی چی؟ خیلی ثمره مهم داره. اینا الان نگفتن همینجوری تیکه تیکه میگن آدم بفهمه. مراتب طولی است. ایام الله ثلاثه. طولی یعنی چی؟ یعنی آقا جون اینجوری نیست که ظهور برو جلو، رجعت برو جلو، قیامت. یعنی مثلا فرض کنیم 100 سال دیگه ظهور باشه، 1000 سال دیگه رجعت رخ بده، 10000 سال دیگه قیامت رخ بده. اینجوری نیست. چیه؟ ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. یعنی چیه؟ یعنی آقا این سه تا اینجوریه. همین الان لمحیطتون اسم فاعل اسم فاعل فعلا در حال میکنه ان جهنم لمحیطتون. حالا ما تو ادبیات دینی این خیلی پررنگه که قیامت احاطه وجودی داره بر دنیا. این نیستش که زمان تموم میشه قیامت رخ میده. قیامت سمولت سماوات بر ارض لا یأتیکم الا بغته. لا یأتیکم الا بغته یعنی یه دفعه میاد اینجا یا یو لا یأتیکم الا بغته یعنی یه دفعه چیز این آیه قشنگ یسالون که انک چیز یس چی ایان مرساها آیه چه یسالون که ان ساعت ایان مرساها کی لنگر میندازه. لنگر انداختن یه تعبیر خیلی قشنگه. لنگرش کی میندازه؟ یعنی این بالایی انگار میفته رو پایینیه. چی رو من تعبیر کنم؟ کی لنگر میندازه؟ فیما انت من ذکر تو چی میدونی؟ چی ما بگم برات؟ آخه وقتی من تحلیل من ها که میدونن تحلیل من در آوردی الان فرشته ها قاه دارن به ما میخندن اینا که بگم الان فرشته ها بگم چه ارده میگی بره خوزه لابه دلمون به اینا خوشه دیگه. میگه که آقا جون مگه توی که تو زمان اینجا داری فکر میکنی من باید چی بگم؟ آقا چجوری بهت بگم که بفهمی؟ آیا ائمه میدونن زمان قیامت یا نمیدونن زمان قیامت؟ به این معنی نمیدونن. به چه معنا؟ به این معنی که تا وقتی تو زمان داری فکر کنی اصلا معنی نداره بدونن. میدونن سفر معراج رفت پیامبر نرفت سفر معراج. تو سفر معراج خیلی واضحه پیامبر میگه عده‌ای از امت آخرالزمانمو دیدم که اینا رو اینجوری تو جهنم عذاب میکنن. بابا آخرالزمان که نیومده، جهنم هم که نیومده. منظور معلومه؟ میگه نه این رفته بالا مرتبه دیگری است. تو مرتبه این قیامتو برپا کرده. چی فئنهم لمحذرون الا عبادک منهم المخلصین. خیلی آیه سنگینیه. همه رو روز قیامت حاضر میکنن غیر از مخلصین. خب مخلصین چیکار میکنن؟
اونا حاضر هستن.
قیامت در محضر اینا حاضر میشه. این بریه. حالا اینا بحث این علاقه میشه ولش کنید کلا بیفیرا داشید. یه نوع من میخوام انسان شناسی بگم، فقط اگر بدم امامت رو بگم رفتی دوباره طولانی شد
بحث نمیشه.
نه امامت رو میگم من ببینید نکته ای من میخواستم بگم این است که از زاویه انسان شناسی مثلا اینه گفتم وقتی تلقی شما دادبینی شد آینده چیه؟ دو تا آینده بود، یه آینده تکنولوژی بود، آینده این است که ربات ها میان آخر همه جا رو میگیرن، یه آینده پوشگرایی بود. این دو تا آینده چرا پیدا میشد؟ تلقی شما اگه ماتریالیستی بود، داروینی بود، آینده‌ای که برای کل حاصله اینه. اما همین که شما دارید تحلیل میکنید، من قبلا گفتم این علوم انسانی قرمی رفته جلو برگ برنده ماست که الان شده برگ نقطه ضعف ما. یه چیزایی تو عالم پیدا کردن داد میزنه که عالم بیشتر از تلقی داروینیه، انسان بیشتر از تلقی داروینیه. کلام خون وارد بحث امامتش بشن. برای همین چون این بیشتر هیچی نیست، ساختگی جعلیه. چون چیز این حقایق بالاتر رو پیدا کردن، افق تحلیلشون اینجاست. چیکارش میکنن؟ میبرنش اینجا. خیلی بالاتر این برای خیلی پایین‌تر. همه اون چه برساخت. میشه جعلی، میشه اعتباری، میشه فرضی. اما این پوشگرایی همینجاست، یعنی این طرف یه چیزی پیدا کرده تو عالم، حالا بخواد تحلیلش کنه، افق معرفتش بهش اجازه تحلیل نمیده. پس یه چی میگی چی؟ مثلا معنای رسولن؟ خب حالا در قبالش، این سه تا مطلب مهم چه حرف مهمی برای ما داره؟ حرف مهم که این سه تا رو از هم متمایز کنه، من برآوردی تأکید میکنم، قبول نکنید. آقا ظهور مهدویت میدونی چیه؟ جال همه پیامبر از حضرت آدم بعده مهدویت دادن، یعنی قرار مسئله جامعه مطلوب الهی تو همین زمین رقم بخوره، همینجا حاصل میشه، درسته؟ و تو هر تلاشی میخوای بکنی باید منتظر فرج باشی. آقا انتظار فرج فقط برای ما اصحاب بعد از 250 هجریه یا تمام ائمه منتظر فرج بودن؟ ها؟ خب ائمه منتظر فرج نه، یعنی امام صادق علیه السلام منتظر بوده سال 250 هجری بگذره یا نه همون موقع منتظر فرج بوده؟ همون موقع. یعنی چی؟ ها حرفم اینها، یعنی شما یه نسبتی با این جامعه هر مؤمنی باید برقرار کنه که همین الان به اون نسبت داره هویت پیدا میکنه. افضل و این پیامبر گفت، نه امام صادق یا مثلا امام کاظم و امام جواد. پیامبر گفت افضل و اعمال امتی. خیلی حرف سنگینیه. یعنی شما اساسا آینده تصور خودتو با مهدویت ببند. یعنی چی؟ یعنی با تکنولوژی نه، من اون موقع گفتم نقد جمهوری اسلامی. یعنی چی؟ یعنی شما میشه سعود 40 ساله، محور سعود چیه؟ تکنولوژی. آقا سعود 40 ساله محور سعود با جامعه مهدوی باید بسنجی. از نکات خیلی جالب توی فضای روایات این است که شما در حدی که من گشتم، اگه شما سراغ دارید بگید، هیچ روایتی من تا حالا پیدا نکردم که دلالتی داشته باشه در تکنولوژی زمان امام زمان. برای همین است که انقدر روایت نداریم، دعوای شدید سوالی است که آقا امام زمان بیاد با بمب اتم و اینا میاد با شمشیر میاد، دیدی چقدر افراد مطرح میکنن؟ چون هیچ روایت نداریم. چرا؟ چون اصلا مهم نیست، چون سعودی که قرار رخ بده، یعنی شما جامعه با اون تنظیم کنی. اگه به سمت اون رفتی میتونی بگی سعود 40 ساله، اگه به سمت اون نرفتی، به سمت غرب رفتی، که سعود 40 ساله نیست. ما انقلاب نکردیم بریم به سمت غرب. پیشرفت، پیشرفت چیه؟ او الگوش از پیشرفت تکنولوژیه. یعنی مهدویت داره به شما الگو میده آقا با چه محکی، با چه سنجشی، با چه مقیاسی بسنج که داری جلو میری یا عقب میری. ما الان محکمون چی شده؟ محکمون شده الگوی غربی، پیشرفت. منظور معلومه؟ خب این یکی از
دوستان معلومه، ولی بیرون نمیتونید بگیم.
نمیتونید زنده انقلابی اینجا ها رو بروز
میشه
جمعه تبلیغ. حالا بگم دیگه از نکاتی که یکی از خانمای اون کلاس تی پاسخ گفت، گفتش که خب اولش معنویت هم توی کتاب گفته معنویت هم زیاد شده، مناسک و اینا زیاده. گفتم به همه چون جمعه خود و اینا دارم میگم مناسک زیاد شده، یعنی معنویت، یعنی جهتگیری به سمت مهدویت زیاد شده. مگه مناسک توی اهل سنت خیلی خیلی زیادتر نبوده از اولش؟ هزار سال بین رکن و نماز چیز بکنی ولایت نشه باشی چی نیست؟ مناسک علامته. یا شما تو ظهور مهمترین مفهومی که تو ظهور روش سراغ داره چیه؟ میره امام زمان بیاد که چی کار کنه؟
جنگ میشه.
چی؟
جنگ.
نه چی کاری بکنه حاصلش؟
عدالت.
آقا مهمترین شاخه از عدالت یه تله عمیق‌ترش چیه؟ اخوت، مودت و رحمت. نه من تو از خانواده بازم میگم که از خانواده نزدیک نشون میدم. درسته نه یعنی شما میگید جام از امام میپرسن که آقا جون اول عدالت خیلی واضحه، یعنی تعهدش پره، عدل پر میکنه. یعنی اگه بخوای ببینی به سمت ظهور داری میری، ببین به سمت عدالت داری میری یا نه، تا بتونی بگی سوره 40 ساله شد یا نه. بعد دقت کنید تو فضل احادیث میگه که طرف میاد میگه آقا چرا قائم شما قائم نمیکنه، میگه تا حالا شده نیاز داشته که دست بکنه تو جیب چه نه دیگه اینجور نکردن. خب شما برادر نیستید، مگه برادر اگه نیاز داشته باشه دست نمیکنه تو جیب برادرش؟ برادر نیستید پس زور نیست. یعنی شما اگه میخوای سنجش داشته باشی ببینید به سمت بالا داریم میریم، این سنجش های ببینید حالا خط دست میزید خانمه سنجش
دانش بزنید نمزش هم بزنید.
ببینید این سنجی، یعنی من میخوام این سه تا مفهوم چی کاری داره میکنه برای حقوق انسان شناسی ما؟ میخوام انسان شناسی رو با الگوی پیشرفت غربی نبرم، با الگوی مهدویت بعد این گام اولش. رشعت چی کار میکنه برای ما به لحاظ حقوق انسان شناسی؟ به نظر من کار مهمی که رشعت میکنه، میگه تو کار تو بکن برای مهدویت، مهم نیست بهش برسی یا نرسی، برات میگردونی. تو کار تو بکن، حالا فقط تو خوبیه تو بده. ببینید رجعت تو کی رخ میده؟ تو احادیثه مال محض ایمان و محض کفر.
پس هر کسی هم بر نمیده
چی؟
پس هر کسی هم بر
نمیده، هر کسی بر نمیگرده. کیا بر میگردن؟ میگه آبا من توان خودم رو اون مقدار ای وجودی که داشتم خرج کردم، دیگه آنم ظرفیت داشت من کار بکنم. خودم رو طلب کنم و خودم خودم برای میده قصدش نخ... تو اون در، تو این در نمی باشه و این در این فعال نمی کنه، هم باشه باطل. اگر رفتی تو آخر بوجوده طلب کنی از خودم برای میگردنم بیا تو آخرین دعوان هم شروعش نقش آفرین می کن. این نشأت میگه، یعنی میگه امید آفرین نیست. آقا قیامت چی میگه؟ میگه هر کاری بکنی، هر کی باشی گم نمیشه، همش ما به ازاده داره. ببینید امیدی که این سه تا مثلا فهمی از انسان میاره، ببین الان سازش از برای همین که آقایون برای دین خدا هم نمیتونی گناه بکنی. جبیر هست امیر داره خیلی تراشنگی میگه من برای بهش رفتن شما آقا نیستم برن جهنم، برای دنیاتون برن جهنم خلاف بکنم. یعنی آیا ما حق داریم برای بهش رفتن دیگران خودم بریم جهنم؟ ببینید یعنی داره یه الگویی میده برای رفتارها، برای آینده، برای
شما بس که تمامی سانسورچی ها رو چیز کرده دوستا؟ میشه نه سانسورچی
ها سانسورچیش بچه های بالا
بچه های بالا
بچه های بالا این هم نکته ایجوش من نگه نگه نه نکته هم معلوم شد. ببینید حرف این است که ظهور، رجعت، قیامت دلالت‌های خیلی خیلی جدی تو انسان شناسی داره، تصویر ما از آینده رو داره ابعاد مختلفش رو رقم میزنه. پس ما با یه تصویر انس گفتم که اصول دین دیگه با معاد و مؤلفه‌های معاد باید آینده رو بفهمیم. معلوم شد؟ خب حالا من اصلا امامت که حرف اصلی بود اینجا چون خیلی من در آده گوشت آخر که اگه نرسیم حداقل خیلی سر کنم. ببینید از توی فضلت غربی اول از غربی شروع کنم بعد بیام امامت چی کاری میکنه در حد فهم من که دور فهم خیلی ناقصه. گفتم یه جریان فرانسوی داره که ساختارگراییه، یه جریان آلمانیه که کنش و معنا، یعنی رفتار به اضافه معنا رو پررنگ کرد. درسته؟ این دو تا واقعیت خیلی مهم تو عالم شناسایی کردن. من یکم این ساختارگرایی یه دفاع خیلی کوچیکی میکنم بحث کنیم چون بحثه اینه که یعنی چیز جدید ایجاد شده. این ساختارگرایی میخواد بگه و حق درست یعنی اصالت جامعه که اونا دارن میگن اصالت امتی ما بگیم آقای من نرمی باید کلا میسواق دارم که چرا جامعه واقعیت داره با این مثال میگم. میگم نگاه کنید خیلی اصلا خدا چیز عجیبی گذاشته جلوش شما باورمون نمیشه. آقا این مثال خیلی ساده، آقای مطهری هم دقیقا با همین دست فرمان تو کتاب جامعه تاریخ شروع میکنه. منطقه میدونی جامعه تاریخ شنگه نزی تمام کنه چون نیا به کتاب جامعه تاریخ آخر کتاب جمله نصف دار است، این جمله بسید جمله قد شده، این کتاب داشته می بشته تموم نکرده و اگه تموم میکرد برای اون تیکه ترکیب های مطلب کنه فضای مغشوشیه. به نظر من نرسیده خودش دوباره بکنه درستش بکنه. ولی دستنمان خوبی رو رفته. چیکار میکنه؟ خب بگه جامعه واقعی از ترکیب شروع میکنه. ترکیب دقت کنید. شما میگه آب چیه؟
H2O.
آب H2O. درسته؟ یعنی آب دو تا هیدروژن یکی اکسیژن. درسته؟
نه
خیر. به خاطر اینکه همین الان تو اینجا رو پر کنن. اینجا نصفش
حقیقیه.
آها. سه چهارمش هیدروژن باشه، یک چهارمش اکسیژن. آب نداره. آب چیه؟ زمانی که اکسیژن و هیدروژن ترکیب میشن. ترکیب میشن چی میشن؟ سوال. آیا معطی شیء فاقد شیء؟ موجه قاعده فلسفی بدیه، معطی نمیتونه فاقد شیء باشه. آیا خصلت هایی که در آب هست در اکسیژن و هیدروژن هست؟
نه.
و خصلت هایی که اکسیژن دادن لزوما آب داره؟ بازم نه. ترکیب یعنی این تعبیر استاد آقا پایه میشه برای ظهور این حقیقت که خداوند ما رو حفاظه کنه، آب رو حفاظه کنه. برای این آب این تعبیر افلاطونی هم نگفتم بهتون، من کان افلاطونی هم مصول قائلم. آب این نیست که تو اینه، آب یه حقیقتی است که از عالم مصول، از عالم بالا، از خداوند حفاظه شده که ترکیب اکسیژن و هیدروژن به ما اجازه داده یه جلوش اینجا ببینیم. حقیقت ماهیه صرف و شیء لا یتصنف ولا یتکرر. صرف و شیء پس این آب غیر از این آب است. اون صرف و شیء اومده اینجا ظهور پیدا کرده. پایه به سر ظهور حقیقت است که این حقیقت غیر از پایه است. من نکته اصلی میرم. آب غیر از دو سنگیتر شدن. هیدروژن چیه؟ اکسیژن چیه؟ اکسیژن میگه آقا جون 8 تا الکترون، 8 تا پروتون، 8 تا نوترون. آقا 8 تا الکترون، 8 تا پروتون، 8 تا نوترون داشته باشه اکسیژن داری؟ نه، اینا باید ترکیب بشه. ترکیب بشه. آیا ویژگی اکسیژن توی الکترون یا توی پروتون یا توی نوترون یا توی روحندگی اینا هست؟ هیچ کدوم. منظور معلومه؟ برید بالا. سلول، همچون مولکول. سلول. سلول چیه؟ آیا سلول ما ترکیبی از این مولکول آلگی، مولکول فلان، مولکول فلان؟ همینه؟ نه. ما تو ادبیات سنتیمون میگیم از وقتی به سلول برسیم اون وحدت رو میگیم نفس. نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. اون وحدت رو میگیم نفس. خب سوال اینه پایینش چیه؟ اون وحدت پایینی، وحدت با وحدتش واقعیه تو هاشتو یا وحدت واقعی نیست؟ وحدت واقعی در گروه چیه؟ یه واقعیت عینی سرکار داریم. عرض من این مقدمه طولی فقط داریم بود که آقا اسارت جامعه میگه من و شما با همدیگه ترکیب میشیم، گاهی وقتا ترکیب نمیشیم، گاهی وقتا ما مخلوطیم، مخلوط غیر از ترکیب. میدونید دیگه
خانواده هم
همینطوره. حالا خب اسارت جامعه ساختارگرایی رو توضیح بدم، یعنی اینا متوجه شدن گاهی وقتا همیشه دو نیستا، اکسیژن و هیدروژن گاهی وقتا مخلوط میشن با هم. مخلوط میشن این اثراتی دارن که اثر خالص اکسیژن خالص و هیدروژن خالص اثر نداره. اما مخلوط اکسیژن و هیدروژن غیر از آبه. چون به هر مخلوط اکسیژن و هیدروژن داری، گاهی آب دارید. آب یه چیز جدید تو عالمه که این جدید با این پایه اومد تو عالم.
هم صورت نوعیه رو سود
داره. حالا شما اسمشو بزنید تو فلسفه صورت نوعیه. حالا من و شماها انسان‌ها با هم دیگه گاهی وقتا ترکیب میشن، چیزی پیدا میشه که قبلش نبوده. گاهی وقتا ترکیب نمیشن، چیز جدیدی پیدا نمیشه. این دعوای سنگینی است که تو اون فضای غرب داره رقم میخوره. من میگم ساختارگرا اونجاست که فهمید ترکیب شده چیز جدید تو عالم پیدا شده. خب این حالا داشته باشید. حالا بریم تو
طلبه این دکتر
مصطفی. همین مقدار شو همون حالا نمیرسون به شما مثلا دیگه
ما ماده
جامعه صورت من ماده صورت کلماتی که رفت داره برای همین کلمات ساده کردم. مثال دیگه میزنم، مثال دیگه بچه ها میزنم، آقا مثال دیگه میزنم. میدونی؟
خانواده و این ریتی
از نه سب کنید آقا آقا دعوانه کنید من مثال دیگه بزنم. آقا
اجازه
آقا بگیم مثال دیگه بزنم. این مثال به نظرم خیلی از اون مثال اقواست. ببینید این رو دقت کنید، مادام که اکسیژن اکسیژنه آب نمیفهمه، ما از بیرون واسدیم میفهمیم اکسیژن اینجا غیر از آبه. دقیقا حالا مثال رو بگونم. آقا از منظر سلول های بدن من که هر کدوم یه موجود زنده هست این نیستن؟
هستن.
هر کدوم یه نفرند. از منظر اونا سوزنشی مفهوم انتزاییه. ما با هم دیگه تعامل داریم، یه مفهوم انتزایی پیدا میشه به سوزنشی. از منظر سوزنچی اونا انتظاریه، اونا من ندارن، نفس مال منه، اونا ندارند. تو لازم منظور برسونم؟
تر...
چی؟ چی؟
مردم انتظاریه
چه؟
حضالت
هر دوتا شعر تعبیر تعبیرهای متحرین اصالت فرد و اصالت جامعه، این تعبیر اینو میخوام بگه، یعنی هم اکسیژن و هیدروژن تو مقام اکسیژن هیدروژنی واقعیت دارن، هم آب واقعیت داره، هم سلولای من تک تکشون موجودات زنده، نه فقط سلولا، دستگاه کبد من واقعا غیر از دستگاه شش منه، دستگاه شش واقعا غیر از دستگاه قلبه، هست یا نه؟ و قلب هویتی داره که میتونه در قبال خودش کبد رو ببینه. از قبل سوال کنید توی یا سلولا کسی هم داره خودشون، قلب دیگه منم که هستم، سلولا اجزا هم
ترکیب
هرگی رو
بسازه، این ترکیب مکانیکی
مثل ماشینه، واقعا مکانیکیه، حالوش بکنید. برای همین آقای متحری سعی میکنه سه چهار گونه ترکیب بگه و دستگیج میشه. من فقط خواستم این بگم ترکیب ها، آقای متحری همین دستور من شروع میکنه، شروع میکنه انواعی از ترکیب توضیح دادن، به جامعه تاریخ بخونید، بعد هی توی انواع ترکیب آدم گیج میشه. نکته من است این ترکیب ها به شدت متنوع اند، به شدت، اما یه نکته تو تمام ترکیب ها هست، همه میفهمن که یه واقعیتی داریم به اسم قلب که غیر از تک تک سلولای قلبه، واقعا قلبه، تو عالم خارج قلب است، واقعیت داریم مثل سوزنچی که واقعا غیر از تک تک سلولاشه و غیر از قلب به اضافه کبد به اضافه شش به اضافه ایناست، این واقعیت یه واقعیت، اونم یه واقعیت، نه سوزنچی باید بگه قلب واقعیت نداره، نه قلب باید بگه سوزنچی واقعیت نداره، این افتاد ترجمه
استاد سوزنچی منظور روح
تون هر وقت نه همین سوزنچی که اینجوری به شما است روح که روح شما داری میگی ترکیب
هرگی
نیست خب نه نه ترکیب هرگی اصلا ببین شما هی داره میبری تو اون مدل خاص ترکیب بخوای اینو اونجور کنی
ترکیب سه رو بیشتر نداره
هم کی گفته سه رو بیشتر نداری
من دارم به شما
با ماشین فرق داره یا نه؟ این سوال سنگینه. گفتم من زیست شناسی اومد نشون داد فیزیک فرق میکنه.
برای همین ما اصلا این که میگم آقا هوش مصنوعی برای خودش خودمونیت
چیزی
هیچ قبول ندارم.
اونم میشه. روی عزیزش اونم میشه. این بحث رو جلو. خب حالا بگذاریم این دعوا رو صرف نظر کنیم. خب ببین حالا من می‌خوام برم از اینجا برم نکته بگیرم. ساختارگراها دارن میگن یه واقعیتی پیدا کردن تو عالم اینا. واقعاً جامعه کارهایی میکنه غیر از کارهای من و شما. این نکته سنگینشه. این آقای دکتر باگی فرهنگ ایران، فرهنگ واقعیت عینیه. آقای دکتر باگی گفت واقعیت از کجا رو کشف کرد؟ از رو اثرش. آقا میگی فرهنگ ایرانی، فرهنگ نمیدونم اصفهانی اینجوری میکنه آدما رو. فرهنگ فرهنگی که غیر از تک تک آدم ها
همون فرهنگ چیزایی که همون تمایلاتی که ما داریم من یه اعتقادی دارم
حالا آقا این نداره مناقشه دارید شما دیگه
من که من دارم هر کی میاد جمع ما این اعتقاد رو واحد مناسی کسی میذاره اسم نمیذاره فرهنگ
خب من که از اول گفتم حرف من در آوردی خیلی نمیخوام قبول کنید فقط تصور بکنید
همین
اثر رو
میگم خب
بعد
چون اثر داره
پس باید حالا بعد مثال اثراش بکنیم الان مثال توی ذهنم هست مثال میخوام بگم تو دیگه وگرنه مثال هایی از اثر آقای من از جایی که تو مقالم آوردن چیزه با خدای مصباح آقای مصباح رد کردم آقای مصباح انصافا ذهن قویه ببین ایشون تو خود هم من یه مقاله نوشتم تو همین مقایسه دیدگاه‌های مصباح متحری مقاله 80 خورده نوشتم سال 82 نوشتم اونجا گفتم آیا مصباح خودش میگه که با طبق تحلیل من مصباح که جامعه واقعیت ندارن همه مسائل جامعه شناسی رو با روان شناسی میشه اجتماعی میشه حل کرد اگر تونستید موردی به من نشون بدید که با روان شناسی اجتماعی روان شناسی اجتماعی این مسئله رو تو فرد نشون بدید حیث اجتماعی رو تو فرد اگر موردی به من نشون دادید که روان شناسی اجتماعی نتونست حل کنه اونجاست که شما بردید من نشوندم تو خود همین کتاب جامعه تاریخ اواخر کتاب یه مطلب میرسه خدای مصطفی میگه این مطلب رو با روانشناسی اشتباه نمیشه حل کرد. مقالم الان یادم نیستش اون موقع نوشتم. کتاب خدای مصطفی مثال آورده که جایی که جامعه هست و فردی نیست. همون مثالای مصطفی تموم شد بحث من. خب حالا بریم سراغ این تیکه دوم امامت برسیم. بذارید به امامتمون برسیم. تیکه دوم اینا چی فهمیدن؟ گفتن کنش رفتار و معنا. اینا که خوب میدونید دیگه. معناست که تو انسان خیلی کار میکنه. بعد شما میرید تو زیمل و بعد از زیمل خیلی قوی ترش کولیومید جامعه شناسی آمریکایی اومدن گفتن آقا شما قرار بودش از زیمل میدونی که وبر بعد از زیمله.
بعد از زیمل
زیمل آقا کنشو وبر حالا داره کنشو شهر میده. آقا چرا وبر گفت زیمل گفت رفتار و معنا بس جامعه شناسی چی میشه بعد روانشناسی؟ زیمل حرف مهمش نیست که کنش متقابل است اساسا. ببین اگه شما کنش داشته باشی اشکالی که میت بعدن به میگیره میگه تو قرار بود کنش متقابل شرط به کنش خالی شرط دیگه میشه روانشناسی اشکال معلومه. ما انسان زیمل کار مهمی که میکنه که البته کولیومید ادامهش میدن میگه اصلا کنش های ما اثر های انسان رو نخونده تو کولیومید نه؟
نه
حرفای قهرمی هست اینجاش بدن کن میت میاد میگه کولی میگه میگه آقا جون ما با اثر کنشمون اثر آینه‌سازه. یعنی چی؟ یعنی من که میخوام یه کاری انجام بدم قبل از اینکه کارم انجام بدم نگاه میکنم شما چه برداشتی از کار من میکنی با متناسب با برداشت شما از کار من کارم انجام میدم. زیمل میگه کنش ما اساسا کنش متقابله. اینو شرح داد چرا کنش ما اساسا متقابله. کولی که میاد شرح میده میگه ببینید شما تو کنش های انسانی ما عموماً که بعدش آقای پارسانی ها دفاع میکنه من دفاع رو قبول دارم چون که اصلا کنش فردی نداریم. کنش های ما هموار دیگری رو در نظر میگیره و با لحاظ کردن دیگری فعل ازش صادر میشه. معلوم شد؟ این حالا بعدا برید تو خود جامعه شناسی بخونید. یعنی این معنا در ارتباط با دیگری معناست. این معنای در ارتباط با دیگری چی میشه؟ حالا می یا شروع میکنه میکشه خودشو که این معنای در ارتباط با دیگری رو فیزیکالیست تحلیل کنه. بعد از جامعه شناسی معرفت اینو مفصل گفتم و وقت نقدش هم کردم که این در واقع کسی که با باش جنگ جدی داریم بلاز فضا میده می سعی میکنه این ارتباط معنا با دیگری رو تو افق میمون دوزی بده که من اونجا نقدش کردم به میتلاط. خب حالا یه نکته من رو تماش کنم این بحثمون وقتمون کنم این نکته اصلی که بخواستم بگم بگم دقت کنید فعلا تو اینجا وایسید بعد بگیرم من میگنم بعد بگیرم دوتاش یک کاسه میشه چی از ایش در میاد یه چیزی در میانم کلم شوربای خیلی خودم نفسم حال زن بله بفهمم خواهش کنید نه خواهش کنم بفهمم ببینید یه نه خواهش میکنم ببینید یه نکته دقت کنید این آقای دکتر مهدی‌زاده سجاد مهدی‌زاده از بچهای دانشگاه امام صادق بود مثلا آقای حفیقای ما هم هست چه اینجوری رشته فرهنگ و ارتباطات خونده یه نشستی که با داشتیم یه جمله‌ای گفت من خیلی جمله رو پسندیدم نمیخوام بگم این حرف به تمام درسته اما هر یه نکته مهمی تو واقعیت در اختیار ما قرار نهایی استفاده کنیم ایشون ادعاش بود که فرهنگ همان ارتباطات است رشته فرهنگ و ارتباطات داریم یه دو تا مطلب یه فرهنگ فرهنگ خود این معانیه که توی جامعه گسترش پیدا کرده ارتباطات یعنی اونجایی که ما ها داریم با هم دیگه ارتباط بگیریم درسته تو ذهن همه میگه فرهنگ یه چیز ارتباطات چیز دیگه البته ارتباطات فرهنگ رو داره نقل و انتقال میده ایشون میگه فرهنگ همون ارتباطاته یه استدلال قشنگی میگفت نمیگم به 100 درصد قبولش کنید ولی لااقل بهره زیادی از صدق داره اون ایشون اینو میگفت ببین الان تو اسلام تصور بکنید اسلام یه حقیقتیه این حقیقت تمامش تو ذهن پیامبر حاضره درسته؟ حقیقت اسلام تمامه تو ذهن پیامبر حاضره کی این تبدیل میشه به فرهنگ اسلامی؟
در ارتباط با دنیا
زمانی که پیامبر این مقدار از این که برسونه به من و شما و من و شما رو این رو تو خودمون بیاری تو جامعه منتقلش کنیم یعنی اون مقدار از معانی که اشتراک گذاشته میشه بین من و پیامبر من و پیامبر ما تبدیل میشه فرهنگ اسلامی و این فرهنگ اسلامی چیه؟ خوب دقت کنیم، معانی است که ما با هم به اشتراک گذاشتیم. و ممکنه اینقدر ما با هم به اشتراک گذاشتیم بی خیال پیامبر بشیم. ولی او فرهنگ اسلامی از خود اسلام داره فاصله میگیره. اینکه میگیم کجا داره فاصله میگیره؟ زمانی که یه معنای ما با هم به اشتراک گذاشتیم که این معنا که بین ما مشترک با پیامبرش مشترک نیست. معلومه این؟ حالا دقت کنید. من نکتم اینجا این بود. اگه دقت کنید، من توی فضای عقد و نبوت که بحث اعتباریات بود داشتم کنش رو شرح میدادم. اعتباریات اینجا شروع کردید اعتباریات بده. اعتباریات برای کنش شکل بگیره. کنش به ادبیات دینی میشه عمل، که عمل یا عمل صالحه یا عمل فاسده. درسته؟ یعنی شما خیلی راحت میفهمید عد مسئله چی بود؟ اعمال ما رو بگه. حسن و بقی اعمال ما نبوت مسئله چی بود؟ بگه اعمال صالح چیه؟ و دوباره الان حرفی به قرار دارم منفردات هست، اما منفردات بگم یه دفعه هم گرش بزنم. از منفردات دیگه که داریم میگه که بنیت اسلام علی خمس: صلات و زکات و حج و صیام و ولایت. و ما نودی به شرع کما نودی به ولایت. تو اول که آدم رو سادن عادی هم کنه میگه آقا اعمال صالح چند تا داریم؟ یکیش هم ولایته، که البته هیچ کدوم مثل ولایت نیست. اینو میگه ولی فعلا چون ولایت یعنی چی؟ ارتباط بگیر یه کاری انجام بده، تولی داشته باش، تبری داشته باش، میگه به افق عمل داره شرح بده. درسته؟ یه دفعه شما تو فضای شیعه بود یه حجم عظیمی از احادیث داره که میگه آقا اصلا همش ولایته، اصلا عمل صالح بدون ولایت عمل نیست. و ولایت اگر باشه عمل صالحش پرش میکنه. داره یا نداره عمل نیست؟ این حدیث چی داره میگه؟ حالا باید ادبیات بیاد چه اونجا. آقا عمل صالح عملیست که یه معنایی داره توش، رفتاره نیست. اون معنا هست که اون عمل کرده. درست یا نه؟ این معنا رو شما از کی گرفتید؟ در ارتباط با کی گرفتید؟ اگه این معنا رو با امامت به ارتباط گذاشتی تو شما حاضر شده میشه عمل صالح. اگه این معنا رو با معاویه به همون یکی اسم رو دیگه با معاویه به ارتباط گذاشتی عمل شده. بین رکن و مقام هزار سال نماز بخونی چرا نماز فایده نداره؟ به خاطر اینکه معنای این عمل رو از محل معنا نگرفتی. این معنا اشتراک تو با فلانی، اشتراک تو با امام نیست. برای همین است که امامت یه مؤلفه است غیر از نبوت. امام اون کسی است که باش رابطه ولایی برقرار می‌کنی. تو برقرار رابطه ولایی یه واقعیت خارجی درست میشه به اسم امت. امت چیه؟ اونجایی که امام و مأموم دارن یه چیزی درست میکنن که نه فقط امامه، نه فقط مأمومه، یه فایده جدیده. حالا چون قبلش نداره لفیار خیلی فعلا من دارم که امت روز قیامت محشور میشه. امت پیوندی بین امام و مأمومه که این پیوند غیر از تک تک اعماله. برای همین به تعبیر خیلی عالی شد در تو کتاب عدلایی میگه آقا ما شفاعت داریم، شفاعت رهبری. شفاعت رهبری یعنی چی؟ میگه همون گونه که عمل صالح انجام میدی روز قیامت مجسم میشه، میشه نماز، روز حج، یه عملی هم داره پیوند من با این شخص، خود این پیوند روز قیامت بروز میکنه. بروزش این است که او دست تو رو میگیره میبردت. خود این پیونده غیر از اون تک تک اعماله. البته این پیونده غیر از تک تک اعمال میشه پنج شمت بر تو تک تک اعمال وارد میشه، چون معنای اشتراک گذاشته شده بین او و شماست. برای همین یه رکن دیگه تفکر انسان در دنیا این است که ارتباطت رو با کی داری رقم میزنی. بعد دوباره بحث خیلی عالی خواستی بخونید با شهید دلیل کلا ولاها بوده. تا تو ولاها بوده تا چی میگه؟ میگه انواع ارتباط های ما یا ولا مثبت یا ولا منفی. میگه تو اصلا یا باید با یه عده ارتباط بگیری، با یه عده نباید ارتباط بگیری. ولایت طاغوت نداشته باش، ولایت کفر نداشته باش، با منافق ولایت نداشته باش، با مؤمن ولایت داشته باش. ولای مثبت. تو ولای مثبت دو قسمه، یه ولای عامه، یه ولای خاصه. ولرآن یعنی مؤمنین همشون باید با هم رابطه ولایی داشته باشن. ولخود این تو با امام باید رابطه ولایی خاص داشته باشی. چرا این رابطه ولایی لازمه؟ به خاطر اینکه آقا اصلا معنا در ارتباط با دیگری معنا می شود. رنوین زیر بینا این معنایی که من دارم، من معنای سلات هر معنا، اصلا شما هیچ معنا رو جدا از لفظ نداری، جدا از هم با لفظ هم گره خورده. هر معنایی که دارید برای هر عملی بگردید یک دونه عمل صالح پیدا کنید که معنا شخصی شما بشه. نمیتونی پیدا کنی عمل فاسق پیدا کنید، اصلا عمل پیدا کنید. همه عمل های اینجا من طرف زیمنم، همه کنش های ما متقابل است. همه کنش‌های متقابل، متقابل یعنی با یه معنایی رو با یه کسی داریم به اشتراک می‌ذاریم. تو دین به ما گفته آقا حواست باشه با یه نفر، همین است که اون تعبیری که الله اینو داد، هدایت به امر. هدایت به امر گفتم با هدایت پیامی فرق داره. گفتن شریعت هدایت پیامه، یادتون هست دیگه اینا رو. خود دیگه امامت هدایت به امره، جلنا و ائمه یهدون به امرنا، الله تعالی تو علمزان گفتش دیگه. گفت هدایت به امر با هدایت رسول فرق داره، هدایت پیام فرق داره. هدایت من دستگیری اینجوری میگفتن، یادتون تو دیدی در بیاستا اینا رو آوردیم. دستگیریه، دستگیری یعنی چی؟ یعنی دست ما رو میگیرن نام میبرن. خب هدایت به امر باطنیه، فیزیکی که نیست. هدایت به دستگیری یعنی چی؟ یعنی تو باید با ارتباط برقرار کنی. اون که با تو ارتباط برقرار حاضر بکنه، تو نباید. از امامت وظیفه منه، معلومه دیگه، تولا تبرا. من باید با اعتراض دعوت کنم، یعنی معنای او رو به رسمیت بشناسم برای خودم تو تک تک اعمالم. و چی میشه؟ میشه این چی؟ برای همین چی شد؟ تو وضعیت ما در دنیا ما دو تا کار میکنیم. یکی اعتبار میکنیم تو جهانهای ممکن، اختیار میکنیم، بحث اختیار که موقع گفتن. یکی دیگه این که حواسون باشه فضای اعتبارات ما باید ارتباط گرفتن با امام باشد. ما تو زندگیمون چاره جز ارتباط نداریم. اون ارتباطی که تنها ارتباط مجاز، موجه و قابل قبوله، ارتباط با امام و بعدم ارتباط با مؤمنینه. بقیه ارتباطات نباید اشتراک معنا باشه. احسان به اهل کتاب میتونی داشته باشی، احسان غیر از ولایه، معلومه؟ یعنی شما با اهل کتاب، با غیر مسلمان میتونی احسان بکن، اما ولا نداشته. ولا فقط بین مؤمنینه. ولا یعنی چی؟ خود معنی ولا دو تا مؤلفه داره، هم سرپرستی هم دوستی. یعنی داری یه جور احساس سرپرستی بهش میکنی، رفاقتی هم میری، یعنی مودت و رحمت رو بینتون حاصل میکنی. تو این وضعیت دو تاتون رشد میکنی. اگه اون بالاتر باشه شما رو میکشه بالاتر. معلوم شد؟ خودم خیلی نفسم حال اومدن این بحثا، من نمیدونم چقدر قابل قبول باشه. ولی من میخوام میگم که در واقع مسئله بر همین است که تو شیعه اینقدر اصرار رو امامته، اینقدر روی امامت رو شیعه دید. چرا اصرار نیست؟ چون اصلا معنای درست رو فقط از امام میتونی بگیری، غیر امام نمیتونه معنای درست بده.
امام معاویه نماز
بخونی مثلا نماز نیست، نه پشت سر نماز بخونی، تنها نماز بخون. تو امت معاویه نماز بخونی، نماز نخونی، نماز اشتراک گذاشته با معاویه رو شما اعمال کردی. شما نمازتو از کی میگیری؟ روزت رو از کی میگیری؟ از ابو حنیفه میگیری؟ تو دینت با ابو حنیفه مشترکه. ما از امام صادق گرفتیم دین نماز رو، با امام صادق مشترکه. معنای نماز امام صادق رو من دارم احضار میکنم. چی؟
اما ابو حنیفه اگه من از اون فکر نماز رو بگیرم، فیلواقع نماز درست باشی کنم، فیلواقع درست.
برای همین است که
ما یکی بعد از ابو حنیفه دارم.
برای همین
حتی اگه تقلید نداشته باشی، اما همجوری به نظر خود انجام بدی، فیلواقع درست باشه.
برای همین پس چرا اون طرف گفتن هیچ عملی مقبول نیست؟
هرکه اصلا تقلید نداشته
باشه. چی؟ مثل ابو حنیفه. چون مقلدش حالا یه مطلب اینجا یه نکته دیگه، حال خوبه. این سوال شما پاسخ خوبش این است که آیه مطهری دوباره توی بحث همون شفاعت مطرح می‌کنه. ما دو تا شفاعت داریم، یه شفاعت رهبری، یه شفاعت مغفرت. شفاعت مغفرت اونجایی است که حق نداری، اما اون مغفرت، اون به قول آیه مطهری جریان تطهیر عالم میگه جاهل قاصری میبخشمت، تو رو ارتباط برقرار میکنم. دوباره کی میبخشه؟ امام شفیع میشه. این خیلی مهمه. یعنی همونی که باید باش رابطه میگرفتی نگرفتی، میگه جاهل قاصری، او امر خدا رو میاد به شما منتقل میکنه. برای همین چی؟
این نماز من فعلا همون مسئله رو
نداره. من ببینید این
دو تا حرف دو جدا هم از یه شکسته بخونم، اتفاق فعلا هم شکسته درست بوده. اینجا شاید شفاعت نداره.
عرض کنم این دوتا رو دارم کنارم. از یه طرف تو احادیث شیعه پر هست که عمل بدون ولایت مقبول نیست یا نه؟ مقبول نیست یعنی چی؟ یعنی تو قیامت رو داریم توضیح بدیم اونجا که واقعا یه با شما میگه ما باید تصحیح عمل کنیم تو دنیا؟ ببینید تصحیح عمل میکنیم تو دنیا یا رو کنیم حقیقتش تو آخرت دارد یا نداره؟ ایگا برمان شما میگه آقا جاهل قاصر تو شیعه گفتن اینم بخشیده میشه میگم دقت کنید
جاهل مقصر استاد من میدونم این دین حقه میگم قبول
هیچی ندارم روز قیامت
خود اول نماز من خودم یه ما آخونده در اورده من اینجا نماز بود چهار بکنی بخونم به طور چه رفت داره شکسته خودم مثلا میدونم آخونده داره یه حاجه ها داره از قرآن آیه روایت میگه نماز شما شکسته اینو میشه من تو رو قبول ندارم شیعه کامل میکنم اعتقاد نماز کامل پیدا باشی نمازش درست
درسته به لحاظ فقهی، به لحاظ اخروی من جواب بده.
اخروی از اون
مقبول یا نه؟
مقبول
مقبول مقبول یا نه اینو بگو. معقول این احادیث گفتن مقبول یا نه؟ چه احادیث گفتن؟ خود ائمه گفتن من با معنیش که این روز قیامت قبول خب عذاب نمیشه. ببین آقا نیا کنی شما تیکه سلبیشو بگید. آقا عذاب نمیشه به خاطر مغفرت خدا عذاب نمیشه یا به خاطر اینکه طلب داره خدا عذاب نمیشه. تکوینه دارم میگم همین داره تکوینه
چهار رکعتی مثلا آخونده شو گفته این اتفاقا
ببینید آخونده رو ولش کن شیعه است یا نه دعوای ما اول اینو حلش کن
خب شیعه
همین دارم میگم وقتی شیعه نیست شما احادیث داری مقبول نیست یا نه اینا رو یکی یکی حلش کن خب همین دارم میگم میخوام
این فرقا من قبول ندارم تو بحث ارتداد هست تو بحث کفر طرف یا من ممکنه مثلا حاجه ها رو در اون پیامبر قبول داره ولی اینه که یه اینه که میاد حاجه ها آخونده
میدونم
بعد خودش من نماز
اینو مفصل میدونم سوال من شما تو محل شعب نمیده این میری موضوع عوض میکنی آیا این آدمی که این کارو کرده ولایت داره یا نه اینو بگید فقط همین این آخونده رو قبول نداره کلا به عمل خودش رفتار میکنه ولایت اهل بیت رو قبول داره یا نه
یه ولایت کلی قبول داره
باشه تموم شد تموم شد حرف من تموم شد
امام صادق گفته
میدونم این دیگه تو وضع جاهل مقصر اینا تو جاهل قاص جاهل قاصر و مقصر میره توضیح دیگه داره اما نکته من این است که اگر خودش قبول داره که امام ولیه این اصل نقطه اتصال رو نگه داشته ولو که داره تو جای دیگه شکل کل اون حرف شما اونجا پیاده میشه اما اگه قبول نداره بر همین است که میگه ببینید حدیث اینه میگه بین رکن و مقام 10 سال 20 سال 1000 سال چقدر گفته نماز بخونن منظور نماز صحیح بخونن یا نماز غلط بخونن
همین امام درسته اگه یک کسی امامت رو قبول نکنه چون از ضروریات دین نیست از ضروریات دین نیست این اولش در دنیا صحیحه
یعنی در صحیح من که مورد مشکل ندارم آقا در دنیا صحیحه در آخرت چی میشه همشون عذاب میشن بالاصاله به تبع هیچ کدوم اصلا نمیشه به احادیث نگاه کنید هر کی ولایت نداره جا جهنمه آقا نذار من تون بشم شما احادیث رو بذارید جلوتون میگه
کسی به احادیث امام و آقا کفر اینا میاره همه احادیث کفر میاره
آقا من میخوام میگه حدیث دارم واضح میگم برات میگه من علم الاختلاف فلسه به مستضعف من علم الاختلاف فلسه به مستضعف یعنی چی یعنی هر سنی میگه شما یه مستضعف فکریه میگه هر سنی که میدونه شیعه وجود داره مستضعف نیست پس چرا اینا جهنم نمیرن خب به خاطر که شفاعت مغفرت اهل بیت شامل حالشون میشه شفاعت شامل حال شدن غیر از این است که حقشه اقتضاشه نکته من حالا البته دور خوب از شما کار خوب میکنید بحث میکنید من گفتم بحث من گفتم من درآوردیه من دارم ذهنیت خودم میگم شما روش فکر کنید ببینید قابل قبول
این نکته که این مثال شما مهمه این طرف میدونه این حرف از امام صادق ولی میره کار خودش
رو چی گفتی اصلا میگم اصلا امام قبول نداره امام میگه امام خمینی آقا میگه اصلا
نه امام
سنت امام قبول نداره
امام یعنی چی امام خمینی امام خمینی که نمیگیم که امام
اهل بیت اهل بیت قبول نداره
میدونه حق رو قبول نداره
چی میدونه که نمیدونه
نه ممکنه نه میدونه حق رو چون میخوام ببینم کی آیه قرآن داره اینکه این که میگه ان ما یتقبل الله من المتقین این از وجودی نیست که قبول میکنن فقط از
اون اگر بدونه امام میگه چون ضروریات دیدیست کافر نمیشه
ببینید کافر ببینید حکم دقت کنید ببینید نه
آقا اصلا قبول نمیکنه
دقت کنید ببینید دو تا مطلب رو خلط نکنید یکی حکم وضعی طرف تو دنیا یعنی شما باش معامله مسموم بکن گوشتش حلاله گوشت زهنش حلاله فلانش حلاله
چی برام شیخ انصاری میگن ما با اهل سنت معامله مسلمان بکنه فقط در تهارت نجاست نکاح
هم بیشتر بکنه باشه من
میگم نه اینا مسلمونه
آقا من ببینید این یه دعوای تو فضای فر که ما معامله مسلمون رو چقدر تو دنیا انجام بدیم یه بحثه برای من ببینید این معنیشو بگم آیا هر کسی که نماز ساده تر بگم آقا هر کسی نماز صحیح فقهی تو دنیا بخونه نماز تجسم عمل نمازش نمیخوره تو سرش یا میخوره تو سرش ما داریم افرادی که نماز اینطوری
داریم
نماز صحیح فقهی بخونن و نماز بخوره تو سرش داری یا نداری
البته به حد اقل عذاب نمیشه ممکنه
آقا نماز میخوره تو سرش یعنی چی یعنی خیلی خوشحالشه
آفرین بشه یعنی نماز بوده عذاب میشه من هیچ وقت این نمیخوره
آقا من همین الان سوال میکنم
درست نیست میگم
من
نمیخوره گفتن نماز بخونید
این تعبیری که نمازش میخوره تو سرش یعنی چی؟
چرا اخلاص نداری برات به کمال نداشتی این چه نمازی؟
نماز ببین دو تا هر ما حدیث دقت کنید ما این بعد شما دارید بحث دنیوی و بحث آخرت خرج می‌کنید
تو نه امام اینا همین تو آجا میگه
یه مرا آقا امام رو خوینه من اصلا این بحثو قبولش ندارم هیچ رو قبول
ندارم برای خاطر من دارم
در این من امام معصوم من شما
سلف هست آقا در کل حتی آقا ایمان و کفر بررسی کرده اینجوری که
آقا منم بررسی کردم خب بررسی کردم من نکشم دقت کنید به دقت کنید چی رو دارم میگم؟ میگم آقا جون من دارم اینا برای من مثل روز روشن میگم من قبول ندارم من دارم که این برداشت شما رو قبول ندارم بری تو حرف خود امام و آقا رو حتما همینه اگه غیر از این باشه قبول ندارم چون دادت مقابل نص و شما
این سه ببینید امام آقای
سبحانه
همین
روایت
گفت رو
بودن باشه 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 قرار نیستش که تو اعتقادات مقلد کسی
باشه مقلد نیست به همون دنیا آخرت چه امام تو آه هست
مقلد شو
نیستیم
دقت کنید چی دارم باشه اینا دارن دعوا میکنن کفر دنیاوی
دقتش رو
قاطی میکنید همینم امام آورده کفر دنیاوی افتاده خب ببینید حالا من دارم حدیث میگم احادیث داره یه چند تا حدیث داره اینا رو شما کنار هم بذارید این حدیثا یا میگه آ معصوم قبول ندارم من دیگه بحث ندارم با شما یا میگه یه جا میگه که عمل شما قبول نیست یه بار میگه عمل شما تو سرش میزنن شما به عرف اقلا بدید عملی که تو سر طرف بزنن با عملی که قبول نیست مثل همه یعنی اینجا که میگه قبول نیست شما نمیتونی بگی عذاب شد ولی وقتی میگه تو سرش میزنن یعنی هیچ کاری اونارش نداره
هر دوتاش عذاب نمیشه
میگه تو سرش میزنن عذاب نمیشه شما داری اضافه میکنی
بعد نمیشه فقهی نمیشه طرف نماز درست بخون بعد بگی عذاب عذاب میشه کدوم فقهی اینو گفته
هیچ فرقی نگه امام معصوم بگه برای من کافیه
بسرکتر شما را کل خلاف اجماع دادید دیگه
کدوم اجماع؟ کو اجماع؟ خود شما بگی شیخ حنفی خلاف این داره حرف بزنه ولی یه خلاف اجماع
مقبولیت رو نمیدونن تو سرش بزنن یه همش مراتب کماله شما بگید یه با نمیتونی بزن مقابل میگم
همه خود شما اول گفتی شیخ انصاری خلاف این داره میگه که من به نظرم شیخ انصاری امام دو تاشون دارن تو قضیه دنیا حرف میزنن ولی فوقش خود شما میگه شیخ انصاری پس اجماع نیست کدوم اجماع و اجماع مگه میتونه در مقابل نص قطعی معصوم بیسته یه بار شما بگه احادیث همش باطله من کاری ندارم البته ببخشید من اینجوری صحبت کردم من عذرخواهی میکنم چیده کار خوبی ایشون میکنه که من از اول گفتم گفتم حرفای من درآوردیه دارم بلند بلند فکر میکنم روش تأمل کنید مطمئن میخوام اینا رو بذاریم جلومون ببینید تو فضای احادیث یه بار میگه مقبول یه بار میگه تو سرش میزنم یه بار میگه که فویل للمصلین الذین هم عن صلات فویل للمصلین یعنی فویل للمصلینی که یعنی که فقط چیز عذاب نمیشن یا فویل للمصلین داد میزنه عذاب میشن و توضیح چیه مصلینی که رکون سجودشون اشکال داره یا الذین هم عن صلاتهم ساهون شما نمازت عن صلاتهم ساهون باشه یعنی حضور قلب داشته باشی به لحاظ فقهی غلط یا درسته همه فقها میگن درسته یه فقیه داره میگه غلطه والذین هم یراون واو عطفه واو عطفه الذین الذین دو تا گروه داره میگه الذین هم فی صلاتهم ساهون و یراون میگفت حق با شما بود الذین هم فی صلاتهم ساهون والذین هم یراون داره میگه یراعون غیر از صاحونه بگنه تکرار داره چیز رو لغت تو کلام رازه میومد نکته من اینه شما برید تو فضای آیات روایات مسئله واضح میشه که آیا حالا من دوباره تأکید میکنم آقا واقعا من در آورده بلند بلند فکر کنم خوبم از ایشون داره با من بحث میکنه یعنی روی فکر کنیم که آیا این ولایته یه چیزیه تو عالم واقعا یا صرفا ما شیعه بودیم بهمون گفتن ولایت خیلی مهمه من به نظرم میرسه که تو فضای انسان شناسی ولایت داره حرف میزنه برای ما میگه تو فهمتون از انسان اینو اگه جدی نگیرید انسان رو درست نشناختید گیر کردید اینو باید جدی بگیری. چرا؟ من گفتم این حرفای غربی من کمک کنم. ساختارگرا چی میگه؟ یه واقعی رخ داد. این طرف هم میگه آدین شما با امامت محشور میشی. امت کل امتن جاسیه. ترا کل امتن تو دائلا کتاب به هم یا کتاب ها. چه فرق داره؟ تو کلا کتاب به هم، تو دائلا کتاب ها. چه فرق داره؟ یعنی امت یک کتاب داره. وگرنه میگفت تو دائلا کتاب به هم، برای میگه شما یه امت، امت کافر هم هست، امت خوب نیست فقط، چون جاسیه هست، نه امتی که ایستاده هست. کل امت جاسیه، امتهای بدن دیگه، وگرنه امت حق، مثلا اهل بیت و اصحابش جاسیه هست. شما میگه آه یه ساختارگرا اینا فهمیدن، راست هم فهمیدن، اما نمیتونن تحلیلش کنن. یه معنا فهمیدن، کنش متقابل فهمیدن، ارتباط با دیگری فهمیدن، نمیدونن تحلیلش کنن. ما تحلیلش بالفعل داریم، موجود داریم، حرفا اینه. این موجوده رو حالا ما بریم شروع کنیم جامعه شناسی کردن. بگیم آقا ما می‌خوایم جوامع رو تحلیل کنیم، جوامع تو تحلیلشون کجا قرار می‌گیرن؟ چه نسبتی بینشون برقرار میشه؟
این جمع ساختارگرایی
و کنش متقابل چطور؟ من گفتم دو تا زاویه بحثه. شما نگاه یه بار میگه امت‌ها با هم محشور میشن، امت‌ها چه اینه چنانن، یه حرفی که درست سر یه خودش، یعنی من می‌خوام این دو تا رو هم دارم جمع می‌کنم. میگم اینا الان تو فضای غرب دو تا جمع میگن، جامعه شناسی خرد، جامعه شناسی کلان، اینجوری دارن میگن. من میگم این جامعه شناسی خرد و کلان دو تاشون یه جا رفتن، رفتن سراغ محض امامت. امامت داره یه محضش جامعه شناسی کلان به شما میده، میگه ساختارها امتها یه بسیستا. این آد فرعون و قومش یه معنا رو اشتراک گذاشتن، تبعیت یعنی اشتراک در معنا با اون شخص، تبعیت از امام. این یه اشتراک گذاشتن. حالا این بر هم یک جور تحلیل داره، چه تحلیل آلمانی، شما باید اعمال اینا رو تحلیل کن، در این حال کل امان هم تحلیل کن. یعنی شما بتونه هم عمل برای کنش غالبا ناظر به عمله، میتونی اعمال انسان رو تحلیل کنی ولی باید امانت وارد کنی، میتونی ساختارهای اجتماعی رو تحلیل کنی. مثلا ساختار اجتماعی تحلیل اصلیش رو اینه. البته یه نکته فقط بخشید که خیلی طولانی شد آخرش هم بگم، این حرف من حصر نیست. یعنی چی؟ یعنی نمیخوام بگم تنها الگوی ارتباطات ولایته. من این یکی رو پیدا کردم، حالا بریم جلو ببینیم الگوهای دیگه از ارتباطات میتونیم پیدا کنیم که واقعیت آخر. من اینجا شروع کردم، آخرت واقعیت داره، ما با واقعیت بیاییم اون چی که تو دنیا واقعیت داره شناسایی کنیم. گفتم این یکی رو من شناسایی کردم، حالا ممکنه بیشتر تحقیق کنیم ببینیم یه الگوی دیگه از ارتباطات هم هست که تو آخرت داره. مثلا همین خانواده، الگوی خانواده ممکنه اصلا کجا دور کلی ولی داریم میگه دور اونجا، یعنی یه ولایت بین زوجین و اینها. ولی حالا نمیدونم ممکنه گفت نه یه الگوی دیگری هم هست. من فعلا دارم به عنوان علامه سوال میگم، یعنی که حرف من رو به عنوان پرونده بس تو ذهنتون نبندید. اولا خود از پرونده‌شو باز بذارید. من ازش خیلی تشکر میکنم که ما این قول کرد، یعنی واقعا این که من گفتم سری تسلیمش نشید. یعنی سودنچی گفته به قول ایشون سودنچی خلاف امام میگه، من اگه بخوام انتخاب، خود من بخوام انتخاب کنم بین این دو تا کدوم انتخاب میکنم اگه مردد این دو تا باشن؟ معلومه که بله امام معصوم بر امام خمینی ترجیح داره، بله بین سودنچی امام خمینی قدر امام خمینی ترجیح داره، نه اینکه من ماشون همراه هم. منظور معلومه دیگه. ولی در این حال حرف من روز اولم گفتم بالا شدم دارن چه، من گفتم آقا من تقلید در اومدم، چرا تقلید در اومدم نمیتونم ازش تقلید کنم، ولی امام خمینی رو سر من جا داره. ولی فقط دارم میگم اینو روش تعامل کنیم ببینیم این میشه یا نمیشه. خب ببخشید، السلام علیکم و رحمت الله.